وقت بخیر، پویا هستم با ششمین اپیزود از برنامه برینکست. برینکست رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. در خدمت جناب آقای دکتر مسعود نصرت‌آبادی هستیم، دکتری روانشناسی سلامت، مدیر مرکز تخصصی توانمندسازی پارند، مدرس و پژوهشگر علوم اعصاب کاربردی و مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان مدیناتب. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
مرسی پویا جان، من در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. در این اپیزود بنا داریم که با حضور جناب آقای دکتر نصرت‌آبادی که از معدود روانشناسانی هستن که تو حوزه علوم اعصابم تسلط خیلی خوبی دارن و میشه گفت جز اولین روانشناسایی هستن که به ترویج این حوزه پرداختن، درباره آینده روانشناسی و تأثیری که علوم اعصاب و پژوهش‌ها و یافته‌های نوین نوروساینس تو فضای روانشناسی میخواد بذاره گفتگو کنیم. اما قبل از اینکه وارد خود بحث اصلی بشیم، با توجه به اینکه طیف مخاطبای برنامه ما بسیار متنوعن و توی جامعه شاید الان به صورت روتین اگر یه کسی بره مثلا شهر کتاب الان بخواد کتاب بخره، اصلا اون قفسه‌ای که نوشته روانشناسی شاید تو فضای دانشگاهی اصلا اونا روانشناسی محسوب نمیشه، حتی شاید شبه علم محسوب بشه، یا حتی یکم اگر بخوایم غلیظ‌تر فضای جامعه رو تو این حوزه بررسی کنیم، برچسب شارلاتانیسم حتی بعضی از این کتابای موفقیت و این تیپی بخوره. و خب تعاریف خیلی متنوعی از روانشناسی وجود داره. به نظرم برای شروع گفتگو با توجه به اینکه حالا تو فضاهای علمی هم میتونه رویکرد متفاوت باشه، برای اینکه ذهن مخاطبان به هم نزدیک بشه، اگر محبت کنید یک تعریفی از خود علم روانشناسی و هدفی که داره ارائه بدید پیش از اینکه ورود کنیم تو فضای گفتگو به صورت مختصر، ممنون میشم.
خب سوال خوبه و یه خورده پیچیده است. ببین پویا جان، ما تعریف دقیق مشترک و خاصی با توجه به اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده نمیتونیم از روانشناسی ارائه بدیم. هرچند از لحاظ علمی با بخواهی در نظرش بگیریم، روانشناسی رو میتونیم علم بررسی پدیده‌های ذهنی روانی و رفتار انسان یا حیوان در نظر گرفت. این نکته که اینجا وجود داره اینه که روانشناسی رو به عنوان علم میدونیم، یعنی ابزارهایی داریم که میتونیم یه چیزایی رو بسنجیم. به همین دلیل وقتی در داخل روانشناسی و حیطه‌های مختلف رو نگاه میکنیم، اون جمله‌ای که شما گفتید گاهن شبه علم، برای ما در روانشناسی یا زیر چتر روانشناسی موضوعاتی رو داریم که نمیتونیم با ابزارها، با ملاک‌های علمی اونها رو بسنجیم. یعنی ابزارهایی که هدفشون اینه که یک پدیده یا یک اتفاق تکرار پذیر باشه و ابطال پذیر باشه، این رو نداریم. اما در خیلی از حیطه‌های روانشناسی واقعاً دیدگاه علمی وجود داره و همونجور که گفتم هدف اینه که پدیده ها یا فرایند های ذهنی و روانی و رفتار انسان رو بررسی کنیم. به واسطه اون بتونیم 3 تا کار رو انجام بدیم. یکی این که بتونیم رفتارها و فرایندها رو تبیین کنیم، 2 این که بتونیم پیش بینی کنیم، و 3 بتونیم کنترل کنیم. حالا کنترل به معنی اینه که بتونیم بهبودشون بدیم، کاهششون بدیم، درمانشون بکنیم و مداخلاتی از این قبیل. حداقل در دیدگاه ذهنی ما روانشناسی اینه و هر چیزی رو که بتونیم با این چارچوب تعریف کنیم میتونیم در علم روانشناسی راجع بهش بحث کنیم. ضمن اینکه میدونیم که روانشناسی علم جوانی است، تقریبا شاید بشه گفت بین 100 تا 150 سال قدمت داره، قدمت زیادی نداره، و به اعتقاد من روانشناسی میتونه به عنوان یک رشته میان رشته الان دیگه مطرح بشه، چون شما ردپای خیلی از رشته ها رو در پیدایش شاخهای فرعی روانشناسی میتونید ببینید.
توی تعریفی که داشتین ارائه میکردین یک کلید واژه‌ای هست وقتی مثلا میگین روانشناسی در مورد رفتار صحبت میکنه یا در مورد ذهن، باز این واژه‌های معنوس‌تری هستن، ولی وقتی در مورد واژه روان صحبت میکنیم این سوال پیش میاد که اصلا روان یعنی چی؟ حالا مثلا روانشناسی هستن میخوان بگن ما روکرمون کلنگره، مثلا میگن ما بایو سایکو سوشال عمل میکنیم. خب اینکه بایو یا سطح زیستی چی هست مشخصه، اینکه داریم وقتی هم جامعه صحبت میکنیم چی هست مشخصه، وقتی داریم در مورد سایکو صحبت میکنیم داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟
خب ما شاید بتونیم بگیم که سایک رو داریم میگیم به عنوان روان و مایند رو داریم میگیم به عنوان ذهن. ما یه روح داریم، یه هوشیاری داریم، گاهی اینا همش با هم دیگه در حقیقت ترکیب میشن، حتی در زبان حتی متخصصان، مثلا میگه مشکلات روانی، مشکلات روحی، مشکلات ذهنی. یک توافق جامعی تو این زمینه وجود نداره، اما میتونیم وقتی دقیق تر میریم نگاه میکنیم ذهن رو به عنوان اون ساختارها و چارچوبهایی که میاد مسائل شناختی ما رو مثل حافظه، توجه، مثل قضاوت، استدلال، ادراک، اینها رو سر و سامان میده، بررسی میکنه، رو به عنوان ذهن در نظر میگیرم. و سایک رو یه چیزی فراتر که مایند هم زیر مجموعهش میشه و از اون طرف مسائلی مثل هوشیاری، ناهوشیاری رو باهاش میان ترکیب میکنن و بنابراین میگن سایک چتر وسیع تری نسبت به خود اصطلاح مایند هست. و بنابراین وقتی میگن که یه انسان یک موجودیه که زیستی، روانی، اجتماعی و اخیراً هم اومدن بود معنوی رو بهش اضافه کردن، اینجا روان به معنی همون تعریف اولیه است که در مورد روانشناسی بود، یعنی در روان بیایم پدیده های روانی رو و فرایند های ذهنی رو بررسی بکنیم با ابزارها یا با عینک هایی که در دو تا بعد اجتماعی و زیستی و بعد آخر که معنوی هست خیلی بهش پرداخته نمیشه. این که حالا ما چقدر تو این کار موفق بودیم، مثلا ما یه سری پرسشنامه ها داریم، ابزارهایی داریم میسنجیم در مورد اختلالات، در مورد شادکامی، در مورد هر چیزی دیگه، که این ابزارها در بعد زیستی بررسی نمیشن، در بعد اجتماعی هم خیلی بررسی نمیشن، چون مؤلفه‌ای که در بعد اجتماعی بررسی میشه بیشتر یک اجماع، یک جمع، خود فرد نیست. شاید در روانشناسی بیشتر اون فردیت مهمه و اون فردی که بررسی میشه، هرچند در رویکردهای مختلف روانشناسی، مثلا ما در روانشناسی اجتماعی باز برمیگردیم به جامعه و از این نگاه و این ترکیبی که ما داریم اینجا بررسی میکنیم باز برمیگردم به اون حرف قبلی خودم که ما میان رشته‌ای هستیم و بنابراین این باعث میشه که روانشناسی بسیار گسترده بشه. یعنی شاید در علم هیچ رشته‌ای به گستردگی روانشناسی نداشته باشی. شما در شاخه‌های مختلف، در زیرمجموعه‌های مختلف، با اهداف مختلف میتونی جایگاه روانشناسی رو بدونی، چون در مورد یک پدیده به نام روان با اون تعریفی که کردیم داره بحث میکنه و جذابیت‌های خاص خودش رو هم داره، فواید خاص خودش رو داره، آسیب‌های خاص خودش رو هم میتونه داشته باشه.
و روان رو در سطح تمامی جانوران در نظر میگیریم.
یه نگاهی داریم دوالیسم که روان جداست، نمیدونم بدن جداست، اما چیزی که الان بیشتر توافق وجود داره این که ما بیایم روان رو حاصل عملکرد مغز بدونیم. یعنی مغز ما داره یه سری کارها رو انجام میده و نتیجه این کارها یه سری اتفاقاتی هست که ما میتونیم حداقل بخشی از این اتفاقات رو زیر چتر روان قرار بدیم. خب هرچند در سالهای اخیر این مفهومی ذره گسترده‌تر شده و در حقیقت میتونیم بگیم روان بدنمنده، یعنی اینکه از سایر ساختارهای بدنی ما هم در فرآیند روانی نقش داره. مثلا الان در چند سال اخیر قلب به عنوان یکی از سیستم‌هایی که میتونه نقش بسیار زیادی در فرآیندهای روانی داشته باشه داره مورد بررسی قرار میگیره. در هر حال میتونیم بگیم که یک ساختمان فیزیکالی ما داریم، این ساختمان فیزیکالی کارکردی داره که بخش زیادی از این کارکردا رو میتونیم بیاریم داخل مجموعه روان بررسی کنیم.
توی خیلی از متون برای اینکه تو فضای علوم شناختی حداقل تا حدی که من دیدم، برای اینکه واضح‌تر بشه که وقتی داریم نسبت ذهن رو و مغز رو بررسی میکنیم، از استعاره سخت افزار و نرم افزار استفاده میکنن. توی همین صحبتی هم که شما داشتین من دوباره همین درک رو داشتم که انگار روان همون نرم افزار است و حالا با اون توضیحی که شما دادین که ذهن به نوعی زیر مجموعه روانه، انگار بخشی از نرم افزار ذهنه ولی کلیت این سیستم نرم افزاری ما روانه.
آره تا حد زیادی ما میتونیم اینجوری در نظرش بگیم.
برگردیم به سوال اصلی این برنامه که میخوایم ببینیم روانشناسی و علوم اعصاب توی این مسیر که دارن طی میکنن نسبتشون با هم چگونه خواهد شد و چگونه تحت تاثیر هم قرار خواهند گرفت. پیشرفت هایی که علوم اعصاب داشته در سه سطح محاسباتی و اون حوزه کامپیوتیشنال نوروساینس که در اپیزود قبلی هم مثلا با موضوع روانشناسی محاسباتی در خدمت های دکتر سفری بودیم، از طرفی پیشرفت‌هایی که تو حوزه تصویربرداری عصبی داشتن محققای حوزه علوم اعصاب که اصلا توی اپیزود نخست و اپیزود دوم که در خدمت های دکتر نجیر رحیم بودیم، صحبت هایی که میکردن کاملا از دستاوردهای مطالعات تصویربرداری عصبی استفاده میکردن توی استدلالاشون. و از طرفی حوزه تخصصی خود شما که بحث مداخلات عصبی هست، تو این سه حوزه پیشرفت هایی که داشته به نظر میرسه که روانشناسی نمیتونه متاثر نباشه. فکر میکنید که روانشناسی تا چه حد دستخوش تغییر خواهد شد و تا الان شده؟
پویا جان، قبل از اینکه من جواب سوال تو رو بدم، مجبورم یه مقدمه رو بگم و بعد بر اساس اون مقدمه نتیجه گیری خودم رو بگم که چی است. اصولا روش هایی که روان رو دارم بررسی میکنم، مثل روانشناسی، روان پزشکی، مثل نورولوژی، مشاوره، اینها چه بخوایم چه نخواهیم تحت تاثیر علوم اعصاب قرار گرفتن و خواهند گرفت. در سال 2008، دو هفته قبل از اینکه DSM بیاد بیرون، DSM یک چارچوبی است که برای روانشناسا و روانپزشکا تدوین شده که بر اساس اون بیان اختلالات مختلف رو بررسی کنن، تشخیص بدن و حتی شدتشون رو در این اواخر بتونن بیان بسنجن. در سال 2008، دو هفته قبل از اینکه بیاد DSM بیرون، مؤسسه سلامت روان آمریکا اومد گفت که ما دیگه DSM رو با این چارچوب نمیتونیم بپذیریم و یک رویکرد جدیدی رو ارائه داد به نام آرداک. خلاصه اون چیزی که در آرداک داره دنبال میشه اینه که ما بیایم با چتر نوروساینس اختلالات و مسائل روانشناختی رو بررسی کنیم، یعنی اهمیت نوروساینس رو داره میرسونه. و برای این اومد یک چارچوبی رو درست کرد، اومد گفت که ما به جای اینکه بیایم بگیم یه فرد افسرده است، یه فرد استراب داره، یه فرد دو قطبیه، یا هر کدوم از این تشخیص‌های متفاوت که گاهن ممکنه همخوان نباشه، گاهن ممکنه از فرد متخصص فرد متخصصی که تشخیص عوض بشه، گاهن ممکنه خود اختلال فرد در طول مثلا سالیان بالا و پایین بشه، تغییر ماهیت بده و مسائل از این قبیل، و اینکه ما در این سالهای مختلف نتونستیم درصد افرادی که اختلال روانی داره رو کاهش بدیم. یعنی ما 16% بودیم، هستیم، همچنان 16% ما کسایی داریم که مثلا مشکلات داره، که حتی در سالهای اخیر این عدد بیشتر هم شده، یعنی در کشور ما روی عددهای 24-25% داره دور میزنه. شاید تونستیم تا حدودی کیفیت زندگی افراد رو بهتر بکنیم، اما باید در این رویکرد تغییر ارائه بشه. و برابر اومدن گفتن که ما بیایم افراد رو در 5 حیطه بررسی کنیم: عواطف مثبت، عواطف منفی، روابط اجتماعیشون، عملکردهای شناختیشون و وضعیت خواب و بیداری و چرخه‌های شبانه‌روزی که افراد دارن. بعد اومدن در هر کدوم از اینها که با اون یک مؤلفه‌های اصلی یا فاکتورهای اصلی قلمداد میشن، یه سری ساختارها یا به عبارت دیگه یک سری سازه‌هایی رو تعریف کردن. مثلا در مورد عواطف یا هیجانات یا سیستم‌های منفی، ترس، تهدید، اینها رو قرار دادن. یا در مورد اون مؤلفه اصلی شناختی، مسائلی مثل حافظه، توجه، اینها. و گفتم ما این ماتریس درست میکنیم که در این ماتریس ما میتونیم هر کدوم از این آیتم ها رو، مثلا حافظه رو، ما ببینیم در سطح ژنتیکی فرد مشکل داره یا نداره که ژن ها رو بررسی میکنم، ما بیایم ببینیم که در سطح مولکولی انتقال دهنده های عصبی مشکلی وجود داره یا نداره، در سطح سلولی نورون ها چجوری کار میکنن، گلیال ها به عنوان حافظان سیستم عصبی دارن چجوری کار میکنن، بحث نورون های آینه ای، مسائل اینچنینی بیاد بررسی بشه. در حیطه فیزیولوژی که بحث های مربوط به همون یافته های FMRI که شما اشاره کردید، یافته های EEG، ERP، اینها مسائلی هست که میاد عملکرد مغز رو بررسی میکنه. رفتارهایی که مشهودن از فرد دارن دیده میشن، نوع ارتباطش با دیگران، میزان خوابیدن، ساعت بیداریش، خوابش، علائم رفتاری که داره مشاهده میشه یا علائمی که دیده نمیشن اما توسط یه سری از تست‌ها میتونیم اینها رو ببینیم. مثلا حافظه کاری فرد رو نمیتونیم ببینیم، اما یه تست داریم میتونیم با استفاده از یک ابزار کامپیوتری این رو در واقع بسنجیم. سلف ریپورت ها به عنوان یکی از ابزارهایی است که هنوز وجود دارن و اون که سلف ریپورت ها باید تغییر پیدا بکنه، منظورم اون پرسشنامه‌ای است که وجود داره. و در نهایت اون هشتمین در حقیقت خانه از این ماتریس که برای هر کدوم از اینا بررسی میشه، پارادایم ها هستن. در واقع پارادایم ها میتونن یه فضای باشن برای که افراد بتونن چارچوب های نظری داشته باشن که چجوری میتونه مسائل ژنتیکی، مسائل مولکولی، سلولی، فیزیولوژی، پرسشنامه های ما در کنار هم قرار بگیرن تا بتونن اون رفتارهایی رو که ما الان داریم از فرد میبینیم و اونها رو تا الان به عنوان یک اختلال یا به عنوان یک فاکتور مثبت در نظر میگرفتیم بررسی بکنیم. خب این کار تازه شروع شده و شاید تا 10-15 سال دیگه ما بهش نرسیم، اما به شدت شما میبینید که کسانی که زمانی DSM رو به وجود آوردن الان دارن میرن تو این زمینه فعالیت میکنن، تحقیق میکنن و یه جای به اعتقاد من این دوتا با هم مرج میشن. یعنی اینجوری نیست که بیاد آرداک DSM رو از بین ببر یا DSM بخواد بیاد، در واقع DSM ضعیف خواهد شد و اون رویکرد آرداک میاد و افرادی که میخوان در مورد روان فعالیت کنن با هر عنوانی مجبورن با این موجی که اومده همراهی کنن، وگرنه اگر در مقابل این موج بیستن شکست میخورن. بنابراین این سوالی که تو کردی من میگم قطعا کسانی که در حیطه روان دارن کار میکنن چه بخوان چه نخوان باید از دانش نوروساینس استفاده کنن، باید مجهز به این دانش نوروساینس بشن. از سمت دیگه ما میبینیم که خیلی الان باب میگن ما آینده علم رو مبتنی بر یک سازه یا ساختار میبینیم به نام NBIC که در واقع نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی، انفورمیشن تکنولوژی و کاگنیتیو ساینس هست و مرج شدن، ادغام شدن این علومه که میتونه خیلی از دستاوردها رو برای ما به همراه داشته باشه. دستاوردهای متفاوتی از چه از نظر ارتقای عمل کرد، چه از نظر بهبود عمل کرد، چه از نظر درمان، تشخیص و مسائل از این قبیل. و در اونجا هم یه فاکتور اصلی کاگنیتیو ساینس هست که در حقیقت میتونیم با کمی اقباز اون رو در نظر بگیریم، همون مسائلی که در نوروساینس داره مطرح میشه. و اونجا هم شما میبینید که روانشناسی قرار میگیره زیر مجموعه اون کاگنیتیو ساینس و اگه کسی که میخواد توی اون فضا کار بکنه باید این کاگنیتیو ساینس رو تا حد زیادی خوب بشناسه. اینا رو که در کنار هم قرار میدیم میبینیم که دنیا داره به این سمت میره و این نمیتونه من بگم که نوروساینس روی روانشناسی تاثیر میذاره یا نمیذاره، در واقع تاثیرش رو گذاشته و داره روز به روز افزایش پیدا
میکنه. اگر بخوام یه جنبندی مختصری داشته باشم، پس تو حوزه خدمات بالینی یکی از مهمترین اتفاقهایی که میفته طبقه بندی اختلالات هست، اما در سطح مبانی نظری چطور نوروساینس میتونه اصلا تعاریف رو عوض کنه؟ یعنی چیزی که شاید ما قبلا اختلال در نظر میگرفتیم و اصلا اینکه اختلال نگیریم یا درک اون اصلا از مفهوم اختلال متفاوت باشه؟
ببین چون پدیده های روانی خیلی پیچیدن دیگه، ما در واقع با مغز سر و کار داریم، با اون تعریفی که بگیم پدیده های روانی حاصل عمل کرده مغزان که اطلاع زیادی از مغز نداریم. ما هر چقدر داریم میریم جلو به چیزی که دست پیدا میکنیم که دانش ما نسبت به مغز کمتره، نه بیشتر. با همه تکنولوژی که داره پیشرفت میکنه، همه مقالاتی که شما روزانه دارید میبینید که الان دیگه مطالعاتی که در مورد مغز و اعصاب انجام میشه واقعا رسیده به ساعتی، یعنی هر ساعت شما دارید میبینید که پابلیش های جدیدی داره در دنیا داره اتفاق میفته. با همه اینها اطلاعات ما هنوز کمه. من روانشناس وقتی دارم یک موضوعی رو بررسی میکنم اطلاعات خیلی زیادی ندارم، یه سری علائم رو دارم میبینم و تو این علائم و تو این مسیری که دارم پیش میرم یک نور کمی دارم بر اساس دانش روانشناسی که وجود داشته و دارم مسیر رو تا حدی میبینم. من میگم اگر علوم اعصاب رو به این اضافه بکنیم، علوم اعصاب میتونه این نوره رو افزایش بده، میتونه به جای یه چراغ قوه کوچیک به ما یه پروژکتور بده که مسیر رو بتونیم بهتر ببینیم. وقتی مسیر رو من روانشناس بتونم بهتر ببینم، میتونم تصمیمات بهتری بگیرم. هرچند اشاره کردم که ما بحث آخری که تو آرداک مطرح میشه پارادایما هستن، جایی که چارچوب های نظری داره به وجود میاد، شاید اونجا روانشناس هایی که بتونن دیدگاه نسبتاً مناسبی راجع به نوروساینس داشته باشن بتونن نظریات جدیدتر بدن، چارچوب های جدیدتر ارائه کنن و قطعا چارچوب های فعلی دستخوش تغییر میشه و اصلا ذات نظریه همینه، ذات تئوری همینه. تئوری چارچوب رو برای شما به وجود میاره، یه اتاق به وجود میاره که تو اتاق یه سری آزادی عمل داری، یه سری کارا رو میتونی انجام بدی در اون چارچوب. این چارچوب قرار نیست که همیشه ثابت باشه، این چارچوب یا گسترش پیدا میکنه یا با چارچوبای دیگه ادغام میشه یا یه روز این چارچوب از بین میره. قطعا با اضافه شدن دانش نوروساینس به روانشناسی تمام چارچوب هایی که تا الان در زمین روانشناسی داشتیم دستخوش تغییر خواهد شد، کما این کم الان شده و این اتفاق داریم ما میبینیم. من کوچولو هم اشاره بکنم این رو اینجا که خیلی از افرادی که نوروساینس میخونن روانشناسی متهم میکنن به این که شبه علم، خودت هم اشاره کردی، و دلیلشون هم اینه که مسائلی رو که فروید مطرح کرده هیچ کنون از اونا قابل ابطال و در حقیقت قابل تکرار دقیق آزمایشگاهی نیستن، چون نیستن پس روانشناسی علم. در صورتی که تقریبا الان در دنیای الان 20% حد اکثر اگر بخوایم در نظر بگیریم از دانش روانشناسی امروز مبتنی بر مفاهیمی هست که فروید و روان تحلیلی مطرح کردن. بقیه چیزها مثل درمانهای شناختی رفتاری، مثل درمانهای دیگه ای که وجود دارن، شناختی رفتاری که بالاخره موج اول داره، دوم داره، سوم داره، اکت، اینایی که ما داریم مشاهده میکنیم، اینا خیلی متفاوته. علمی هم خیلی از این روش ها با استفاده از همین روش هایی که در حیطه علوم اعصاب هست، مثلا FMRI اثر بخششون سنجیده شده، مقالات زیادی تو این زمینه داریم، بررسی های زیادی داره انجام میشه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم که روانشناسی علم نیست، اما میتونیم بگیم که اگر اهمیت نوروساینس رو دست کم بگیره میتونه از اعتبار علمی که تا الان داشته کم کنه و از این قافله‌ای که در حقیقت وجود داره عقب میمونه. یه ذره هم سخته واقعا، لازمه این که ما بتونیم در حیطه روانشناسی علوم اعصاب رو اضافه کنیم انجام دادن کار تیمیه. روانشناس، نورولوژیست، روانپزشک، متخصص نوروساینس، اینا باید در کنار هم دیگه بتونن بیان کار بکنن. باز برمیگردم به اون مثال چراغی که گفتم، اینجا یه پروژکتور داریم خیلی سنگینه، 4 نفر با هم میتونن بلندش کنن. پس بنابراین میتونن مسیر رو خیلی بهتر ببینن و کمک بهتری به فرد بکنن. بنابراین چارچوب‌ها تغییر خواهد کرد. به دلیل اینکه ماهیت‌ها تغییر می‌کنه، به دلیل اینکه سیستم ها میرن به سمت این که افراد مختلف و تخصص های مختلف راجع به این موضوع بحث کنن، نه صرفا یه فرد.
میتونیم به نوعی بگیم که علوم اعصاب شاید یکی از عوامل اصلی بوده که باعث این رنسانس در روانشناسی شده که روانشناسی از دنیای علوم انسانی شیفت کنه به فضای علوم تجربی؟
خب ببینید، بخش های از روانشناسی از همون ابتدا جز علوم تجربی بوده. مثلا ما روانشناسی تجربی داریم، آزمایشگاهی داشتیم، یا کسانی که در رفتارگرایی و یا مطالعات حیوانی دارن کار میکنن در حقیقت چارچوب هایی رو داشتن. اما خب اینو میشه اینجوری گفت که بله، به تدریج باعث میشه که خیلی از گرایش های روانشناسی به سمت مسائل تجربی کشیده بشن. خب هرچند ممکنه بعضی انتقاد داشته باشن که رویکردهای نوروساینسی خیلی کاهشگران و رویکردهای روانشناسی خیلی کلگرا، قرار نیست چیزی جایگزین چیزی بشه. قراره وقتی ما میخوایم پدیده رو ببینیم هم اون جامعیت و کلگرایی رو داشته باشیم و هم کاهشگرایی رو داشته باشیم، و جوری نباشه که کلگراییمون هیچ ربطی به اون کاهشگرایی نداشته باشه. تو ذوق میزنه وقتی چیزی حرفی رو که دارید میزنی هیچ شواهدی براش نداشته باشی، ممکنه یه عده خوششون بیاد، اما به تدریج این افرادی که پیرو هستن کاهش پیدا میکنه، به خاطر اینکه الان واقعا بحث اینه که چه روشی کارآمد مفیده. یعنی الان ما به دنبال اینیم که این مداخله ما، این تشخیص چقدر میتونه به افراد کمک بکنه. ما به دنبال ثابت کردن توانمندی شخصی خودمون نیستیم، ما به دنبال ثابت کردن اینیم که چه روشهایی با چه ترکیبی میتونه به افراد کمک کنه، و در این زمینه نباید اصلا به هیچ وجه سوگیری داشته باشیم، تعصب داشته باشیم.
من خیلی دوست دارم تو بحث‌های غیر بالینی هم و گرایش‌های متفاوت دیگه روانشناسی صحبت کنیم، ولی یه سوالی برام پیش اومده خیلی کوتاه اگرم درباره این هم صحبت کنیم. توی صحبتتون اشاره کردید فضاهای مثل روانکاوی و اینها هم متأثر از علوم اعصاب خواهند بود؟
شدن. مثلا ما یک اصطلاحی داریم به نام نوروسایکوآنالیسیس، روان تحلیلی اعصاب. در واقع اومدن یه سری کارا رو کردن، یا مثلا در مورد روان تحلیلیه که بیشتر بحثای مربوط به روابط ابژه رو دارن بررسی میکنن، روابط موضوعی رو، مثلا این شخصی به نام کرنبرگ اومده خیلی زیاد داره از حیطه‌های نوروساینس در کار خودش استفاده میکنه. اونهایی که خیلی در حقیقت کلاسیک و سنتی هستن در بعد روانکاوی، اونا حتی روانکاوی رو جز روانشناسی نمیدونن. خب میگم مثلا چطور فلسفه جداست، روانکاوی هم جداست. اونایی که روان تحلیلی
و روانکاوی رو یه علم میدونن، یه چی میدونن؟ این دیسیپلین اسمش تو چه حوزه؟
روانکاوی. خب عده‌ای هستن، عده دیگه ندارن کار میکنن توی این زمینه و روان تحلیل، به هم داریم میگن روان تحلیلی و روان کاوی، اینا رو یه ذره متفاوت کرد و اینا علمی تر شدن. سخته بخوام بگم که الان میتونیم اون مسائل مربوط به فروید رو بیایم بررسی کنیم در چارچوب نوروساینس، اما میتونیم خیلی از مسائلی که در روان تحلیلی وجود داره، مثلا رویا رو، خواب رو، خواب رو میتونیم بررسی کنیم در ایتر نوروساینس. پس بنابراین اون کسی که تو اون زمینه داره کار میکنه میتونه از این دانش استفاده بکنه. این اصطلاح خوبی نیست، ولی واقعا الان یه جوری شده که بعضی از رشته‌هایی که در روانشناسی هست، برای اینکه برای خودشون بتونن اعتباری کسب کنن، یه جورای خودشون رو دارن میچسبونن به نوروساینس. و اینو ما میتونیم تو گرایش‌های مختلف ببینیم.
من خیلی دوستم بریم به سمت مصادیق تو حوزه‌های مختلف، مثلا توی فضای روانشناسی صنعتی سازمانی چه کاربردهایی میتونه داشته باشه علوم اعصاب، ارزش افزوده‌ای که خلق میکنه توی این حوزه به چه شکل هست؟
خب ببینید، در حیطه‌های مختلف وقتی که ما داریم با یک پدیده به نام انسان برخورد میکنیم، بنابراین یافتهایی که در مورد این انسان هست میتونه به ما کمک بکنه. ما یه جعبه ابزار داریم دیگه، این جعبه ابزار ما یه سری اطلاعات رو داره به ما میده که از ترکیب روانشناسی و نوروساینس به وجود میاد. حالا من وقتی که میخوام این روانشناسی رو به جای مختلف ببرم، به گرایش‌های مختلف ببرم، بنابراین میتونم از همین ابزارهایی که تا الان به دست اومده استفاده بکنم. خب اینو بگم بعد برگردم. ببین مثلا ما یه اصطلاحی داریم که در سالهای اخیر باب شده به نام سایکونوروتراپی، که بعضی بهش نوروسایکوتراپی هم میگن. در حقیقت تلفیق کردن ابزارهایی که شما اشاره کردید که ما بهشون میگیم نوروماژولیشن، ابزارهایی که من یک عملکرد مغزی رو تغییر میدن، فعالیت نورون‌ها رو تغییر میدن، مثلا تحریکات الکتریکی هست، تحریکات مغناطیسی هست، تحریکات صوتی، نور فیدبک، بیو فیدبک و مسائل از این قبیل، اینا تکنولوژی هایی هستن که دارن میان عملکرد سیستم عصبی ما رو تغییر میدن. اما اوایل که اومده بودن بسیار بسیار در حقیقت مصر بودن که ما میتونیم بیان خیلی از مشکلات فرد رو برطرف کنیم، اما نتونستن، چون واقعا فرد باید سری تغییرات دیگه در زندگیش اتفاق بیفته. بنابراین الان به این سمت رفتن که ما بیایم برای بهبود یک فرد یا حتی برای تشخیص یک فرد ترکیب کنیم اون چیزایی که در روانشناسی میدونستیم و اون چیزایی که در نوروساینس میدونستیم. مثالی که میشه اینجا زد اینه که وقتی میخوایم فرد رو تغییر بدیم، اینو در حیطه بیشتر روانشناسی بالینی و سلامت الان دارم میگم، وقتی میخوایم یه فرد رو تغییر بدیم الان چه کار میکرد؟ الان میبینیم شروع میکرد به تغییر دادن یک زمینی رو که مشکلی داره و الان آمادگی لازم رو برای وجود آوردن محصول نداره، ما داریم تغییرش میدیم. یعنی مغز اون آمادگی رو نداره، اون انعطاف پذیری لازم رو برای ایجاد تغییرات نداره و بنابراین ما داریم 2 سال 3 سال با یه فرد داریم کار میکنیم، روان درمانی داریم. از سمت دیگه کسایی که در حیطه علوم اعصاب بیشتر کار میکنن، ابزارهایی رو استفاده میکنن که این مغز رو بهبود بدن تا فرد بهبود پیدا بکنه. یعنی زمینی رو که مشکل داره شخم میزن، آبیاری میکنن، ولی ارضا ممکنه داخل این زمینه چیزی کاشته نشه. الان به این اجماع رسیدن که خب من بیام از دانش نوروساینس استفاده بکنم، از ابزارهایی که توسعه پیدا کرده، دیوایس هایی که وجود داره، دستگاهی که وجود داره استفاده بکنم، این تغییرات در مغز با وجود بیارم و همزمان با این تغییرات روان درمانی هم انجام بدم. میکس این دوتا میتونه در واقع به فرد خیلی کمک بکنه، هم مدت زمان درمان رو کاهش میده بسیار زیاد و هم اینکه میتونه اثر بخشی درمان تا مدت خیلی زیادی بمونه. در واقع قرار نیست نوروساینس روانشناسی رو پس بزنه، قرار بیاد کمک بکنه. ولی خب کسی که روانشناسی هست اگر بخواد از ابزار نوروساینس استفاده کنه، باید دانش خودش تو این زمینه زیاد بکنه. حالا همین یافته‌ها رو داشته باش، همین یافته‌ها رو میتونه بریم توی صنعتی سازمانی هم استفاده بکنه. مثلا در مورد صنعتی سازمانی ما دنبال این هستیم که یه سری افرادی رو استخدام کنیم، یه سری ملاک‌هایی رو برای اینا در نظر می‌گیریم. ما برای بررسی ملاک‌هاشون یا مصاحبه داریم یا ابزارهای پرسش‌نامه داریم. ما می‌تونیم از ابزارهای نوروساینس استفاده بکنیم. مثلا ما می‌تونیم یک تست داشته باشیم که بر اساس این تست کامپیوتری که مبتنی بر دانش نوروساینس هست، بتونیم بیایم حافظه کاری فرد رو بررسی بکنیم، چون اگه فرد حافظه کاری ضعیفی داشته باشه می‌تونه عملکردش در یک پست‌های خاصی کاهش بده. یا در همین فضای صنعتی سازمانی وقتی شما در یک سری پست‌های تخصصی وجود داره که آسیبزاست، مثلا برج مراقبت، و فرد باید ساعتها یک روند یکسانی را انجام بده، برابر این که آیا فرد توجه طولانی مدت خوبی داره یا نداره، این برای ما مهمه. میتونه از ابزارهای نوروساینس استفاده بکنیم، حتی میتونیم از یافته هایی که با استفاده از ضربان قلب و تغییر پذیری ضربان قلب هست اطلاعات زیاده شد که فرد آیا توانمندی کنترل استرس خوبی داره یا نداره، و خیلی از مسائل دیگه که هست وجود داره. و حتی در همین هیته مربوط به برنامه سنت سازمانی که نزدیک هست، ببینیم فیلدهای جدیدی هم به وجود اومده و داره ازش استفاده میشه، مثلا نورو مارکتینگ که در حقیقت بازاریابی عصب پایه است و هدفش اینه که با دانش نوروساینس بیاد کمک کنه در فضای صنعتی سازمانی و در فضای بویژه صنعتی که مثلا یک تولید کننده چه پکیجینگ رو استفاده بکنه برای که محصولش بتونه بهتر بفروشه، یا چه قیمت رو ارائه بده که مخاطب بتونه بهتر اون رو تحمل کنه، آستانه تحمل مناسب این قیمت رو داشته باشه، و خیلی از مسائل این چنین.
توی مقدمه توضیحاتتون به این اشاره کردین که روانشناسی با ترکیبی که با علوم اعصاب خواهد شد میتونه که تغییر رفتار داشته باشه، بعد مثال زدین که تو فضای بالینی و سلامت میتونه کاربرد داشته باشه برای درمان، برای توانمندسازی چطور؟ حالا چه تو روانشناسی ورزشی چه سازمانی؟
آره فرقی نداره، عملا هم نگاه میکنید از وقتی که ما اصطلاحی داریم به نام پیک پرفورمنس یا ارتقای عملکرد در دنیا، در سال اخیر عملا ابزارهایی که داره تو زمین استفاده میشه ابزارهای برگرفته از نوروساینس. خب اینکه دارم میگم نوروساینس، اینم بدونید که وقتی میگیم نوروساینس معنی نیست که رشته‌های دیگه توش نقش نشه، چون خود نوروساینس اصولا به عنوان یک رشته تک نیست، یک رشته میان رشته ایه. یعنی همون وقتی که نوروساینس رو روانشناسی تاثیر داره، روانشناسی هم روی نوروساینس میتونه تاثیر داشته باشه. مثلا فرض کن در روشایی که فیدبک هست، مبتنی بر فیدبک هستن، هسته مرکزی اون اتفاقاتی که داره اونجا میفته و الان خیلی مطالعه زیاد داره انجام میشه، مبتنی بر شرط سازی عاملیه که برگرفته از دانش روانشناسی است. پس بنابراین اینها در حقیقت تلفیقی دارن جلو میرن، و همین تلفیق رو ما میتونیم برای ارتقای عملکرد ورزشکاران استفاده بکنیم که گفتم داره استفاده میشه، خیلی زیاد داره استفاده میشه. در حیطه نظامی کاربردهای بسیار زیادی داره در دنیا و داره استفاده میشه، خیلی زیاد داره استفاده میشه. تقریبا در حیطه نظامی چیزی نزدیک به 50-60 داره، حتی قبل از اینکه دانش مستقلی به نام نوروساینس با این تعریفی که الان داریم به وجود بیاد، داشته از این فناوری ها، از این دانش ها، از این ابزارها استفاده می شده و بعدا اینا در هم ترکیب شدن و یه فیلدی به نام نوروساینس رو به وجود آوردن. در حیطه مثلا فرض کن ارتقای عملکرد فردی هم داره استفاده میشه، مثلا یه مدیر که در واقع بتونه بیاد بهتر مدیریت بکنه، مدیریت حالا چه زمانه، چه استرسه، چه مدیریت کارکنانشه، چه اینکه میزان استرابش رو کنترل کنه، استرسش رو کنترل کنه، اینها تونسته کمک کننده باشه.
حالا چون که کشورمون الان خیلی تحت تاثیر سوء مدیریت هست و واقعا تجربه موفقی داشتیم توی اینکه بتونیم حالا به واسطه روانشناسی علوم اعصاب یا هر چیزی که میشه دست به دامنه شد، عقلانیت تصمیم گیری مدیرا رو افزایش داد،
میشه گفت ممکنه بتونه عقلانیت تصمیم گیری مدیران اگر از این ابزارها استفاده بکنن تغییر بدیم. خب سازوکارهای برای اینکه کسی میشه مدیر، سازوکارهای دو تا چهار تا منطقی نیست، خیلی اتفاقات میتونه بیفته این وسط تا یه شخصی بتونه بشه مدیر. بنابراین خیلی از این فرآیندها دست ما نیست که ما بتونیم اونها رو تغییر بدیم، ولی بودن مدیران، به ویژه مدیران بخش‌های خصوصی که به دلیل مشکلاتی که داشتن، به اصطلاح خودشون باگ‌هایی که داشتن، اومدن از این ابزارها استفاده کردن، ولی خیلی محدود و کم بوده. بخوام خیلی ساده بگم بله، اگر از این ابزارها استفاده بشه میتونه به فرد کمک کنه. وقتی فرد بهبود پیدا کنه، سیستمی رو که تحت نظر داره رو میتونه بهبود بده.
توی فضای بود اجتماعی چطور؟ تو روانشناسی اجتماعی هم تحت تاثیر نوروساینس قرار میگیره؟
آره، در رفتارهای اجتماعی، در رفتارهای انسان‌ها که با هم دیگه دارن، اونجا هم نوروساینس میتونه نقش آفرینی بکنه. ما یه بحثی رو داریم در نوروساینس به نام سوشال برین یا مغز اجتماعی که مباحث خیلی زیادی تو اونجا مطرح میشه، و از خیلی از یافته‌های اونها هم میتونیم در حیطه روانشناسی اجتماعی استفاده بکنیم. اینکه چه اتفاقی میفته که افراد تصمیماتشون رو عوض میکنن، اصلا بر چه مبنای تصمیم گیری اتفاق میفته، پیش نیازاش چیه، فرایندهاش چیه، عواقب این تصمیم گیری چیه، چرا این اتفاق میفته، علت رواج خشونت در جامعه چیه. اینا همه مسائلی هست که غیر از ابعاد روانشناختیش، ابعاد اجتماعیش، ابعاد مرتبط بر علوم اعصاب هم داره و ما میتونیم اونها رو بررسی بکنیم و به همین دلیل هم هست که الان خیلی تلاش میکنم که توی بعدهای مختلف از این علوم جدید استفاده بکنم.
در روانشناسی تربیتی چطور؟ اون تا چه حدی تحت تاثیر علوم اعصاب هست؟
شاید جالب باشه، من فکر میکنم الان شاید یکی از پرکاربردترین هیت ها تو دنیا دقیقا همین روانشناسی تربیتی هست که میاد در دل ساده بخواهم میگه مدارس خودش رو نشون میده و در واقع خیلی از این ابزارهایی که الان وجود داره و در حیطه علوم اعصاب هست رو دارم یعنی روی کودکان استفاده میکنن برای اینکه بتونن بهبودشون بدن. مثلا یه مثال ساده رو بخوام بزنم، ما یه چیزی داریم به نام هوش سیال، یعنی فرد بدون تجربه قبلی بتونه یک فرایندی رو الان انجام بده. مثلا وقتی ما از شما پرسیدم 7 ضرب در 3 منهای 2 به اضافه 5 تقسیم بر 3، اینو ممکنه هیچ کس تا الان از شما نپرسیده باشه. یه فرایندی که دارید انجام میده وابسته به تجربه نیست، ولی اتفاقاتی اون بالا داره میفته و شما میتونید این رو انجام بدید. تقریبا 60-70% از موفقیت یه فرد در تحصیلاتش وابسته به این هوش سیاله و این هوش سیال وابسته به یه پارامتر دیگه است به نام حافظه کاری. یعنی همین که الان داری اعداد رو بالا پایین میکنی تو ذهن، در حافظه کاری یا حافظه فعال داری استفاده میکنی و این رو میشه بهبود داد، میشه آموزش داد، بنابراین در کودکان میشه اینو افزایشش داد. خب و حتی در تربیت، در حیطه علوم تربیتی مثلا یه دغدغه که الان وجود داره آموزش زبان دوم، از 2 سالگی یاد بدیم، از 7 سالگی یاد بدیم، از 10 سالگی یاد بدیم. خب علوم اعصاب اومده به ما گفته که ببینید بهترین سنی که میتونه در واقع ساختارهای زبانی در مغز فرد ترکیب بشه با هم برای زبان جدید سنین 6 تا 7 سالگی. بعد از 7 سالگی یه ذره سخته و برای به ما میگه که ما بین 5 6 7 بهترین زمانی هست که میتونیم روی مغز فرد حساب کنیم که زبان دیگر. خب اینو چجوری ما متوجه شدیم؟ اینو بر اساس علوم اعصاب متوجه شدیم که در حیطه در حقیقت تربیتی یا آموزش پرورش استفاده میشه و خیلی گسترده.
چارچوب ها چه زورایی دکتر؟ اینکه ما از چه سنی مدرسه بریم، اینکه اصلا مدرسه چه وظیفه ای داره، اینکه الان خود کرونا یه بهانه شده که بچه ها ظاهرا زمانی رو خونن و حتی خانواده ها دارن به نتیجه میرسن که خب ظاهرا مدرسه اونقدر کارکردی هم نداشت، حالا اون کلاس های آیلندی هم که برگزار میشه شاید بیشتر در حد سرگرمیشون باشه. چرا باید 12 سال مدرسه برن؟ این 12 سالی که میرن چرا از 7 سالگی شروع میشه مثلا تا 19 سالگی؟
اینو بحث خیلی خاصی هست. مثلا ما میبینیم که
علوم اعصاب میتونه با قاطعیت تو این حوزه ها نظر بده؟
نداره. علوم اعصاب هیچ وقت با قاطعیت نمیتونه بگه، چون در مورد پدیده داره حرف میزنه که خودش خیلی در موردش اطلاع نداره. پس برای اصلا قاطعیتی در هیچ جا نداره. میتونه توصیه کنه، توصیاتی که مبتنی بر یافته هاست. و آدم عاقل آدمیه که بر اساس این توصیه‌ها و وجود شواهد باید انتخاب کنه که این رو انجام بده یا این رو انجام نده. مثلا ما میدونیم که بهترین سن مثلا زمان یادگیری افراد کودکان ساعت 9 به بعد، اینو بر اساس مطالعات نوروساینس مشخص کردن. پس بنابراین تو بعضی از کشورها اومده اینو بردن ساعت 9. حالا اینجا ما ساعت 7 پدر مادر میخوان برن سر کار، از 7 6 و نیم 7 بچه بیداره، اونو بعد برسونن، بعد خودشون برن سر کار و مشکلاتی از این قبیل میتونه به وجود بیاد این وسط. بنابراین در مورد همه اینها میتونه کمک کنه، ولی نباید نوروساینس این کارو بکنه. اون کسی که متخصص تربیت، متخصص روانشناسی مدرسه است، هر کسی دیگه، اون باید بیاد در حیطه نوروساینس پژوهش های این چنین رو انجام بده. یعنی قرار نیست نوروساینس بیاد همه کارا رو پوشش بده. این که میگم میان رشته ای و بعد از رشته های مختلف بیان این وسط، گفتم یه جعبه ابزار، هر کسی میتونه بیاد از این جعبه ابزار بر اساس نیاز خودش تو فیلد خودش استفاده کنه و کم کم اتفاق باید بیفته. اونجوری که من خبر دارم خوشبختانه در پژوهشگاه علوم انسان یه سری کارهای خوبی تا الان در زمینه استفاده از دانش نوروساینس، حالا به ویژه بحث کاگنیتیوش یعنی شناخت، مثل حافظه، توجه و مسئله از این قبیل، داره یه سری مطالعاتی رو انجام میدن و خوب بودن به نسبت.
در واقع پس یکی از حوزه هایی که توی سیاست گذاری خیلی میتونه تاثیرگذار باشه اینه که از یافته های نوروساینس هم استفاده کنه.
دقیقا.
اما عبارتی داریم به اسم نوروسایکولوژی یا عصب روانشناسی. این توضیحات که شما دادید من اینجوری متوجه میشم که اصلا روانشناسی بدون علوم اعصاب که دیگه معنی نداره. یعنی الان این زیر مجموعه چه حوزه‌ای، یه فضای بین رشته ایه، یا اون اوایلش که تازه داشته علوم اعصاب به روانشناسی استفاده میشده این عبارت ساخته شده؟
آره ببینید، از زمانی که احساس شد که مغز به عنوان یک پایه در روان مطرح هست، خیلی از کسایی که در روانشناسی بودن اومدن تمرکزشون رو گذاشتن روی مغز و کم کم نوروسایکولوژی رو به وجود آوردن. یعنی ما بیم بر اساس یافتهای مغزی روان رو بررسی کنیم و حتی میتونم بگم قدمتش قدیمی تر است نوروساینس. خب و الان هم وجود داره، اما به عنوان یک رشته ای که خیلی گسترش پیدا کرده باشه متاسفانه گسترش پیدا نکرد. علت اساسیش هم اینه که اصولا کسانی که روانشناسی میخونن خیلی با علوم مرتبط با مغز دوست نیستن، یعنی قرابت زیادی با علوم مرتبط با مغز ندارن، ازش تذیرش در میرم. من حتی زمانی که دانشگاه با بچه ها درس مختلف داشتیم میدم که شاید مثلا از یک کلاس 25 نفر دو نفر سه نفر شاید اونا علاقه کوتاه مدت داشتن که برن مغز رو بررسی کنن، به خاطر اینکه در سیستم آموزشی ما، نه ما، همه جای دنیا خیلی تاکید نشده بود روی این موضوع و جدیدن داره تاکید میشه. برای یه عده‌ای که بیشتر اینا رو میفهمیدن رفتن یه فیلدی رو درست کردن به نام نوروسایکولوژی، الان هم هست و در واقع میشه گفت که روانشناسانی که زودتر از علوم اعصاب استفاده کردن به نوعی خودشون رو نوروسایکولوژیست میدونن. در کشور ما رشتهش رو نداریم، افرادی داریم که جای دیگه درس خوندن ولی در کشور ما این رشته وجود نداره. رشته‌های نزدیک بهش وجود اومده، مثلا روانشناسی شناختی که قراره بیاد از این مسائل مربوط به علوم اعصاب به صورت کاربردی در حیطه‌های روانشناسی استفاده کنه.
تا اینجای گفتگو یه بحثی که مطرح شد این بود که خب علوم اعصاب یه تاثیر خیلی خوبی توی روانشناسی تو بحث طبقه بندی اختلالات گذاشته و بعد درباره مصادیقش صحبت کردیم که چه کاربردهایی تو هر یک از گرایش‌های روانشناسی میتونه داشته باشه. اما در سطح مفاهیم پایه چطور؟ مفاهیم بنیادی روانشناسی، مثلا مفهوم شخصیت که به صورت رایج اصلا یک فکر کنم گرایش وسط تو اسم روانشناسی شخصیت داریم و مفاهیم این تیپی، اینها دستخوش تغییر شدن؟ ما هنوز در مثلا روانشناسی تحت تأثیر علوم اعصاب به مفهومی تحت عنوان شخصیت قائل هستیم؟
ببینید کارهای نکرده در حیطه علوم اعصاب از کارهای کردن بیشتر، یعنی اینا فیلدهایی هست که در آینده میتونه جلب توجه بکنه. کارهای انجام شده نه که نشده باشه، چون به هر حال به ویژه در مورد شخصیت چون یک توافق کلی وجود داره که ما یک شخصیت پنج عاملی داریم در واقع و اون رو بررسی میکنیم، این اومده بررسی مختلف شده و شما میتونید مطالعاتی رو ببینید که مثلا در زمینه الکتروفیزیولوژی با همون نوار مغز یا EEG اومدن بررسی کردن و ببینن آیا میتونن فاکتورهای مرتبط با شخصیت رو در بیارن که مثلا برونگرها چه شکلی هن، درونگرها چه شکلی هن. ولی بیشتر از این سمت بوده که اونو تاییدش کنن نه که اونو دستخوش تغییر بدن. یه سری مفاهیم هم هست که حالا باش کار داریم، مثل آگاهی، هوشیاری و ناخوشیاری. اینها حالا ها چه در روانشناسی چه در علوم اعصاب به نظر من به یه جواب مشخص نخواهیم رسید، حداقل حالا یعنی حداقل شاید تا 20 سال دیگه به جواب مشخص نرسیم. ولی به هر حال هر جا که تونسته باشه علوم اعصاب کمک کنه میتونه یه تغییراتی رو در حداقل شاید در سطح سنجشی اتفاق بیفته. گفتم که علوم اعصاب خیلی نمیخواد بیاد خودش وارد بشه که یه پارادایم رو عوض کنه، یه چارچوب نظری رو عوض کنه. این یافته‌هایی رو داره میده به یه سری آدم‌هایی که اون آدم‌ها باید بیان این یافته‌ها رو کنار هم بچینن و بتونن چارچوبای نظری خود بدن. اتفاقا ما در بعد نظریه دادن تو دنیای روانشناسی بسیار قوی داریم که در حیطه علوم اعصاب اونقدر قوی نداریم، آدمی که بتونه نظریه رو سر و سامون بده، چون به هر حال یه بخش زیادی از روانشناسی وامدار فلسفه است و با استفاده از همون دیدگاه میتونه چارچوبهای نظری رو ارائه کنه. اصولا کسی که روانشناسی بیشتر با این مفاهیم نظری هست که رشد پیدا میکنه. ما در روانشناسی 4 سال لیسانس داریم، فوق لیسانس داریم و بعد دکترا داریم. وقتی که میگن دکترا PhD بحث هم دادن چارچوب نظریه است دیگه تو فضای ما. آره در فضای علوم اعصاب میتونه بشه یه نظریه خرد توی زمینه خاص که من منظورم از نظری اون خوردها نیست، در حقیقت بیگ تئوریه، یه چیزی که بتونه تبیین خاصی رو داشته باشه، بنابراین اتفاق میفته.
یه عبارتی رو استفاده کردید که نمیخواد علوم اعصاب مثلا چیزی رو متحول کنه و داره استفاده میشه به عنوان یک ابزار، اما شاید در فضای یک کمی عمومی‌تر وقتی که نگاه میکنیم، حالا چه در کشور خودمون چه در کشورهای دیگه، انگار یه ولعی وجود داره که از این کلید واژه نورو ابتدای هر چیزی استفاده کنیم. نورو ادویکیشن، نورو مارکتینگ، نورو لیدرشپ، نورو دیزاین، نورو هر چیزی، و ظاهرا بنگاه‌های اقتصادی خیلی خوبی هم به واسطه این نورو خلق شده. مثلا وقتی تو حوزه نورو مارکتینگ صحبت میکنیم، چیزی که به ذهن من میرسه اینه که خب یک بازاریاب، یک کسی که تو حوزه بازاریابی داره فعالیت میکنه، خب به صورت روتین باید از هر ابزاری که به بازاریابیش کمک میکنه استفاده کنه. یعنی اگر که تا یه موقعی تحقیقات بازاری که میکرده سیستمش مداد کاغذی بوده، از اینجای بعد کامپیوتر و ابزار آیتی و فناوری اطلاعات بهش اضافه میشه، احتمالاً اسم حوزهش نمیشه مثلا آیتی مارکتینگ، حالا مثلا اون فایلش و اون دیتاش رو توی اکسل و بعدش حالا با پیشرفت‌های بیشتر با سیستم‌های دیتا ساینس تحلیل می‌کنه. چی میشه که این چیزی که شما همین الان دارین در مورد ابزار صحبت می‌کنین، قرار است چیزی متحول کنه، یک ابزاره که می‌تونه کمک کننده اون مبانی نظری باشه، چی میشه که این ولعه شکل می‌گیره و اصلا داره دیسیپلین جدید می‌سازه؟ یعنی ما رشته‌هایی داریم مثلا در کشورهای مختلف و کشور خودمون مثلا تو حوزه فضای تعلیم و تربیت، مگه علوم تربیتی از فناوری‌های مختلف استفاده نمی‌کنه؟ از آی‌تی استفاده می‌کنه، از حوزه‌های مختلف استفاده می‌کنه، خب داره از فناوری‌ها و دانش حوزه علوم اعصاب هم استفاده می‌کنه. چرا میشه اسمش ذهن مغز تربیت یا حوزه مثلا خب این همون علوم تربیتی دیگه، به همون زمینه همون مارکتینگ. این ولعه از کجا؟